استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. یک هیئت از افغانستان به هدف اشتراک در نشست بین الافغانی با طالبان که قرار است فردا آغاز شود رای قطر شد. این نشست را جرمنی و قطر مشترکاً میزبانی می کنند. جزئیات بیشتر همین موضوع و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. دور هفتم گفتگوهای صلح افغانستان پس از وقفه روز جمعه امروز سر گرفته می شود. در غزنی 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی از نشست اضطراری این اداره در مورد برنامه هسته‌ای ایران خبر می دهد. تفصیل اخبار. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز شنبه در قطر از سر گرفته شود. این گفتگوها که در 29 ماه جون آغاز شد تا پنج شنبه برای 6 روز ادامه یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود از وقفه یک روزه در این گفتگوها خبر داد و نوشت که گفتگوها شنبه از سر گرفته خواهد شد. گزارش ها می رسانند که در جریان 6 روز گفتگو روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. طالبان می گویند روی این دو مسئله پیشرفت زیاد شده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تاکید می کند که روی تمامی موارد به شمول آتش بس و گفتگوی بین الافغانی باید توافق حاصل شود. در این میان جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبانی گفتگوهای بین الافغانی خواهند بود. بر اساس گزارش ها قرار است 60 تن از افغانستان در این گفتگوها در شهر دوحه قطر شرکت کنند. مقام های غزنی از کشته شدن 11 جنگجوی طالبان به شمول دو ولسوال نامنهاد آنها خبر می دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در پیام فرستاده شده به رسانه ها گفته است که این تلفات در نتیجه 3 مورد حملات هوایی و درگیری ها در 24 ساعت گذشته در مربوطات مرکز و ولسوالی های اندر، قره‌باغ و مقر غزنی به طالبان وارد شده است. و افزود
11 طالب مسلح به شمول دو ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند که در بین ولسوال ها یک ولسوال نامنهاد طالبان عبدالخالق مشهور به ابو محمد برای ولسوالی جغتو و همچنان ملا منیر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خواجه عمری هم شامل هستند.
به گفته آقای نوری در این درگیری ها به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی صدمه نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها تبصره نکردند. مقام ها می گویند طالبان دیشب 6 تن از نیروهای محافظت عامه را در ولسوالی غوریان هرات کشتند. به گفته این مقام ها این نیروها از خط آهن هرات خواف محافظت می کردند. فرهاد خادمی ولسوال غوریان می گوید این رویداد در پوسته امنیتی موسوم به ساغر رخ داده است. یک مقام امنیتی در هرات که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت در این حادثه 10 سرباز محافظت عامه کشته و 11 تن دیگر آنها اسیر شدند. اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هفته آینده نشست استرالی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی از شرایط معاملات هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. یک سخنگوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی که نامش ذکر نشده گفته است که نشست استرالی این اداره در دهم ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این نشست در میان اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلاش می کند که با کشورهای غرب بالکان در ارتباط با عضویت آنها به اتحادیه اروپا اطمینان دهد. به گفته او عضویت این کشورها اتحادیه اروپا را تقویت می بخشد. خانم مرکل تاکید کرد که در جلب کشورهای جدید منافع استراتژیک این اتحادیه نهفته است. انگلا مرکل این سخنان را دیروز در نشست کشورهای غرب بالکان در شهر پوزنان پولند در پاسخ به نگرانی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بیان کرد. آقای ماکرون قبل از این نگرانی خود را ابراز کرده بود که میکانیزم حکومتداری این کشورها باید بهبود یابد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که یگیت امروز از افغانستان به قطر رفت تا در آنجا با نماینده های طالبان در نشست بین الافغانی گفتگو کند. عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که یکی از این اشتراک کننده ها است میگوید
به خاطر اعتمادسازی، به خاطر اینکه از دیدگاه دیگه با خبر شویم، به خاطر اینکه چطور میتونیم برسیم به اون مرحله، من مطمئن هستم که نشست خوبی است.
مردم از نشست بین الافغانی قطر چی انتظار دارند؟
تمام افغان ها امیدشان به می است که فردا کدام نشستی که برگزار میشه یک نتیجه خوب داشته باشد.
ما فکر نمیکنیم که در یک نشست و دو نشست مسئله افغانستان حل شود.
در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروز
و یکی هم مصارف بسیار گزافی که قبض روسی سبب از این میشه که قرضدار شود و تا که او قرضای خود خلاص میکنه و او تقاضایی که خانم از زندگی نو خود میداشته باشه او رو برش یعنی مهیا کرده نمیتونه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم یگیت متشکل از اقشار مختلف افغانستان به هدف اشتراک در نشست بین الافغانی قطر که به میزبانی مشترک قطر و جرمنی برگزار میشه امروز راهی شهر دوحه شد. در ترکیبی هیئت که از کابل به قطر رفت نامهای حدود 40 تن شاملن که برخی اعضای شورای عالی صلح، مقامهای حکومتی، برخی سیاسیون، فعالین مدنی و زنان در آن می باشد. این نشست فردا در قطر آغاز و برای دو روز ادامه خواهد داشت و در آن کسانی که دعوت شدند از آدرس شخصی و بر اساس شناختی که دارن اشتراک میکنن، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. نصرت پارسا در این مورد جزئیات بیشتر داره.
شورای عالی صلح میگوید در نشست بین الافغانی قطر روی آغاز نشست رسمی میان حکومت و طالبان و شنیدن نظریات یکدیگر بحث خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا روز شنبه پیش از این که راهی قطر شود به رادیو آزادی گفت انتظار می رود این نشست دستاوردهای خوب به همراه داشته باشد. ما به همین امید می رویم که این نشست درباره صلح نتیجه دهد. دیگر چاره ای نداریم جز این که با هم توافق کنیم و به یک نتیجه برسیم.
امیدم هم داده چی
در این نشست حاجی دین محمد متین بیک، نادر نادری، حکمت خلیل کرزی، حبیبه سرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاگل رضایی، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلق، جمال الدین بدر، عطارحمان سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سال محمد سلجوقی، سردار نادر نعیم، غیرت بهیر، فوزی کوفی، رنگین دادفر اسپانتا، حامد گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال و شماره از چهره های دیگر اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست بین الافغانی سال فردا یک شنبه با میزبانی جرمنی در قطر آغاز شود و در آن حدود 60 تن از افغان ها دعوت شدند. اشتراک کنندگان که طالبان نیز مشمول آنهاست درباره آغاز رسمی مذاکرات بین الافغانی نظریاتشان را شریک خواهند کرد. در همین حال ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید در این نشست اشتراک کنندگان درباره صلح نظر خود را شریک میکنند. ما هم نظر خود را مطرح میکنیم و بقیه اشتراک کنندگان از آدرسهای شخصی ابراز نظر خواهند کرد. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید این یک فرصت خوب است و انتظار میرود تا با استفاده از این فرصت راه برای آغاز رسمی میان حکومت و طالبان هموار شود.
د امریکا د متحده ایالاتو او جرمنی هیواد
این فرصت که از طرف ایالات متحده امریکا و جرمنی فراهم شده نمایندگان طالبان و افغانستان از آدرس‌های شخصی میان هم صحبت میکنند. این یک فرصت خوب است و انتظار داریم که از این فرصت برای صلح استفاده شود تا ما به یک صلح و گفتگوهای بین الافغانی برسیم.
د پاره خی استفاده وشي ترڅو موږ یو بین الافغانی تفاهم او بین الافغانی خبرو اترو ته ورسیږو.
پیش از این حداقل دو بار نشست‌های مشابه در مسکو نیز برگزار شده بود و اشتراک کنندگان تاکید کردند که باید چنین نشست‌های ادامه یابند. این در حالی است که در حال حاضر دور هفتم مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان وارد هشتمین روز خود شده است. وحید مژده که این مذاکرات را به گونه دوامدار تعقیب می‌کند و گاه‌گاه درباره پیشرفت آن با رسانه‌ها صحبت می‌کند، درباره چگونگی دور هفتم این مذاکرات می‌گوید: این گفتگوها روی تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان میچرخد. طالبان میگوید که میان آنها و آمریکاییان در این گفتگوها نزدیکی زیاد آمده، اما مانع بزرگ هنوز هم تقسیم اوقات خروج است. در همین حال طالبان گفته است که بحث‌ها روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده این کشور از سوی گروه‌های تروریستی پیشرفت داشته و این پیشرفت‌ها زمینه را برای مسائل دیگر نیز برابر می‌کند.
نشست بین الافغانی صلح فردا به میزبانی مشترک جرمنی و قطر آغاز می شود. اما طوری که در گزارش نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی نیز شنیدید، یک هیئت امروز از کابل برای اشتراک در این نشست به قطر رفت. طالبان گفتند که در این نشست هیچ کس به نمایندگی از حکومت اشتراک نخواهد داشت، بلکه آنها از آدرس های شخصی خود سهم خواهند گرفت. در این نشست عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح نیز شامل است که همکارم نسیم شفق با وی در زمان مصاحبه انجام داده که آقای سلیم در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی منتظر پرواز به سوی قطر بود. این مصاحبه را با هم یک جا میشنویم.
توقعتان از این نشست در قطر چی است؟
کل نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، نشست است که میخواییم در این نشست زمین سازی شد برای مذاکرات اصلی که باز یک طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از طرف دیگه هم البته مشمول سایر جناح‌ها و از طرف دیگه طالبان باشد، رسما مذاکرات شروع شود، رسما روی موضوعات قابل بحث از بحث شروع شود. اما عجارتاً فقط به خاطر اعتماد سازی، به خاطر اینکه یکی از دیگر دیگه با خبر شویم، به خاطر اینکه چطور میتونیم برسیم به اون مرحله، من مطمئن هستم که نشست خوبی است. سلیم صاحب هستم که انشالله یک دستاورد خواهد داشتیم.
بله سلیم صاحب، اجندا را اگر روش بحث کنین، اجندا چی است؟ چه روی کدام مسائل بحث میشه دقیقا؟
قرار به این است که مجرد دوستا بین خود بشینیم، اجندای از قبل ترتیب شده تدوین شده نداریم، روی اجندا موج بحث خواهد شد، نکاتی را که باید رویش صحبت شد و اونجا تصمیم خواهد شد، سایر موارد توسط دست جمعی تصمیم گرفته خواهد شد. اجندای مدون مرتبی نداریم.
نقاط را که شما براتون مهم است کدام نقاط خواهد بود که شما بحث خواهد کردین؟
برای ما نقاط نیست، فقط یک نقطه برای ما مهم است که ما چطور میتونیم برسیم به گفتمان بین الافغانی، به گفتمان رسمی که او ما را برسانه به تفاهم بین الافغانی و در نتیجه صلح برقرار شود و امنیت استوار شود.
بله، و کیها همراهی میکنه شما را در نشست جناب سلیم صاحب؟
تقریبا در حدود 40 نفر از داخل کشور است، از اقشار مختلف، از تیپ‌های مختلف که نمایندگی از تمام اقشار جامعه میکنه، و دوستای دیگه هم هستن که از بیرون خواهد آمدن 4-5 نفر، و دوستای دیگه هم هستن که در قطر تشریف دارن.
مشخصا از حکومت کدام چهره ها هستن؟
چهره هایی هستن که در حکومت کار میکنن، از آدرس حکومت طبعا نمیرون، از آدرس شخصیشون دعوت شدن و از آدرس شخصیشون در صحبت میکنن. دقیق نمیفهم که کیها هستن، چند نفر هستن. یکان تا دوستا رو میبینیم که در سطح موینای وزارت ها هستن، اما اینجا حضور دارن و همراهی ما همراهی خواهد کردن، منتها دعوتشان از آدرس نهاد مربوطه نیست، از آدرس شخصی خودشانه.
بله، اما چهره هایی که شما گفتین که دیدیم کیها هستن در سطح موینا؟
خب من فکر میکنم که بهتر است که یک مرتبه جو دوستا همه جمع شوند و به قطر برسیم، مشخص معلوم شوه که این دوستان که دیگه هستن کسی را همراهی میکنن یا خودشان تشریف میبرن. دقیق فعلا گفته نمیدونم.
چی فکر میکنین هدف را که پیشتر هم یادآوری کردین به دست خواهد آوردین با توجه به موضع‌گیری بسیار جدی طالبان؟
من فکر میکنم موضع افغانستان موضع بسیار پیچیده است. این موضع پیچیده را آدم در یک نشست و در نشست نمیتونه که رای حلش پیدا بکنه. ما امیدوار هستیم که یک آغاز خوبی باشه برای رسیدن به هدفی را که دنبال میکنیم.
عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. او یکی از اشتراک کننده های است که امروز افغانستان را به قصد قطر ترک کرد تا در نشست بین الافغانی که فردا در آنجا برگزار میشه اشتراک کنه. مردم از نشست بین الافغانی قطر چی انتظار دارند؟ با چند تن از باشنده های شهر کابل صحبت کرده ایم.
محمد هستم، باشنده شهر کابل. این بار اول است که بین سران طالبان و نماینده های حکومت افغانستان سیاسون نشست و در قطر برگزار میشه. تمام افغان ها امیدشان بمی است که فردا که کدام نشست که برگزار میشه یک نتیجه خوب داشته باشه تا از این بدبختی از خونزی مردم افغانستان نجات یابند.
نام ما وکیل از باشنده کابل هستم. قسمی که میبینیم نشست های گذشته هم چندان تاثیر نداشته. ما فکر نمیکنم که در یک نشست و دو نشست مسئله افغانستان حل شود. طالبان بر صلح میان اما جنگ افغانستان ختم نمیشه. در مورد حضور هیئت هر بار بدون مشوره، بدون هماهنگی با دولت میشه که این دفعه هم قسمی که دیده میشه همون یک چیز است. و تا که یک هیئت رسمی، یک هیئت متحد، یک هیئتی که حداقل چهره های باشه که از حق افغانستان، از موضوعات افغانستان دفاع کرده بتونه، اونا باید اشتراک کنه که این هیئت ما فکر نمیکنم گوتی اگر هیئت باشه.
در نشست مسکو تنها یک طرف قضیه یعنی سیاسون افغانستان که بیشتر اینا منتقدین سیاسی دولت افغانستان هستن، اینا اشتراک کردن و حکومت افغانستان هم خوشبین نبود نسبت به این، و از جامعه مدنی و رسانه ها متاسفانه به این نشست دعوت نشده بودن. تا حد در این نشست یک جانبه میشه بهش تعریف کرد، ولی نشستی قطر و یک بخشی از کلیدی ترین افراد حکومتی هم در این نشست اشتراک کردن که اینا تصمیم گیری های رده اولی حکومت افغانستان است. به این معنا که ما میتونیم نسبت به مزایای این نشست که قرار است برای نسبت به نشست گذشته بهتر است که در مسکو برگزار شده.
چند تن از باشنده های شهر کابل بودند که در مورد نشست بین الافغانی قطر نظرشان را ابراز کردند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا نشست فردا و پس فردایی که در آن جای حکومت افغانستان باز هم خالی است مؤثر خواهد بود؟ نظریاتتون را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتون بفرستین. در جریان برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می‌کنیم، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشدن که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید تعرفه بر میوه‌های وارداتی از پاکستان کاهش یافته است. رحمدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت پیش از این تعرفه 1 کیلو زردآلو 1 دلار آمریکایی بود، اما حالا 70 سنت کاهش آمده است.
در افغانستان پاکستان در جنگ چمبر مقرر و تقریبا و کوشن پر اساس الحمدلله برته هغه تعرفه چې د څو قلم تازه میوي چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوی وسل پیسه برته خپل اولی حالت ته ورسیده.
حاجی آقا میگوید هرچند در داخل کشور هم میوه زیاد است و حاصلات خوب نیز دارد، اما تعرفه بلند میوه های قابل نیاز از پاکستان تاجران را با مشکل مواجه ساخته بود. و گفته این بورد همه روز از صدها تن انواع میوه های تازه از پاکستان به ولایات مختلف کشور وارد می شود. ریاست زراعت و مالداری بدخشان میگوید 40% نیازمندی مردم این ولایت و گوشت مرغ در داخل بدخشان مرفوع میگردد. سید معین الدین عینی رئیس زراعت بدخشان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اولسواری کیشو با تعداد 1200 فار مقداری داریم. هر فار ما از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. دیگه ضرورتی اولس خیلی اولسواری که ساخت میشن از تا شهر فیض‌آباد و اولسواری های دیگر هم با پیش چه بیشتر بازار هست و گوشت مرغ تهیه میکنن.
آقای عینی میگوید بیشتر از نصف کارمندان این فارم ها را زنان تشکیل میدهند و گفته ای وی آنان در نظر دارند که در دیگر ولسوالی های این ولایت نیز چنین فارم ها را ایجاد کنند. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 5 پول، 1 یورو 9 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 511 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به روند صلح افغانستان و خشونت در برابر خبرنگاران اختصاص دادند. روزنامه دولتی هواد با اشاره به نشست بین الافغانی روز یکشنبه در قطر نوشته است که حکومت افغانستان از هر نشست درباره صلح استقبال می کند. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان مذاکرات جاری میان مقامات امریکایی و طالبان را نیز از نزدیک دنبال می کند. روزنامه اسلامی سرمقالش را به گفتگوهای صلح در قطر اختصاص داده و نوشته است که در توافق احتمالی صلح، آزادی بیان و رسانه‌ها جایگاه جامعه مدنی و ارزش‌های حقوق بشری قابل معامله نمی باشد. روزنامه سرخط در سرمقالش نوشته که امریکا با افغانستان روابط استراتژیک و قرارداد امنیتی دارد و با توجه به وضعیت در این کشور باید مطابق این قرارداد عمل کند. سرمقاله نویس نوشته است که امریکا به افغانها در رابطه با آیندهشان اطمینان داده و باید تا زمانی به کمکهایش با افغانستان ادامه دهد که این کشور به آن نیاز دارد. روزنامه مانگار سرمقالش را زیر عنوان لطوکوب و اهانت خبرنگاران از سوی پلیس کابل نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که موارد برخورد نادرست پلیس با خبرنگاران باید به گونه جدی بررسی شود. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالش به این موضوع پرداخته و پرسیده است که با خبرنگاران چرا خشونت صورت می گیرد. سرمقاله نویس نوشته که خبرنگاران حق دارند که در هر جای در مورد حوادث گزارش تهیه کنند و مقامات مکلفند که با آنان در ارائه معلومات همکاری نمایند. اما نویسنده سرمقاله نوشته که این حق از خبرنگاران در افغانستان گرفته شده و حتی با آنان برخورد نادرست صورت می گیرد. و روزنامه 8 صبح در سرمقالهش نوشته که خبرنگاران در خط مقدم دفاع از آزادی بیان قرار دارند. سرمقاله نویس نوشته که خبرنگاران به این باورند که آزادی بیان یک حق است و باید تأمین شود.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را به شما داریم و همچنان برنامه شکست سکوت فراموش نکنید.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید.
azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
در بدخشان شاگردان مکاتب از کمبود کتب درسی شکایت دارن و میگوین نبود کتب درسی در مکاتب پروسه آموزش را صدمه زده و آنها نمیتونن به خوبی آموزش ببینن. مسئولان ریاست معارف بدخشان این مشکل تایید میکنن. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات فرستاده.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتابهایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب و صنفی میباشن اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی ما پدرم و برادرم خریدن، هنوز نیمه دیگهش مونده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداریم.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خوانده نمیتونیم، سک درس دیم نمیتونیم، در خانه درس تکرار کنیم. کسی که توانایی شده را داره اما کسی که نداره نمیتونم.
از توی هم نفیسه زکی آمیر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتابهای درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% هستند. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیتان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد، یگان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودجه بوده. این حدوداً 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند. اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب های جدید کرده و ان قریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار داره. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا یا USAID تمویل کرد پروژه چاپ کتاب و کتاب ها چاپ شده و ان قریب انشاءالله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
پرسش اینجاست که چگونه کتاب های درسی وزارت معارف در مکاتب بدخشان به گونه کامل یافت نمی شود، اما در بازارهای بدخشان، در قرطاسیه فروشی ها و در کتاب فروشی ها به گونه وافر دیده می شود و به گونه آزادانه به فروش می رسد.
شاید هم یک دو از کتاب هایی که در شهرها سودا می شه از طریق بعضی از کارمندان ما به فروش برسه، ولی اینم باید در نظر داشته باشیم که دی از کتاب از پاکستان چاپ میشه میاد به فروش میرسه و او مطبعات شخصی چاپ میکنن، چون وزارت معارف در سایتش چاپای جدیدی کتابا را گذاشته و هر مطبعی امکان پذیر است که چاپ بکنن به فروش برسانن.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در مکاتب این ولایت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از اریوب زازه پیام فرستاده و نوشته امیدوارم که گفتگوهای قطر نتیجه مثبت بدهد. غلام علی از دایکندی نوشته به گفتگوهای بین الافغانی قطر تمام امیدواری خود را وابسته کرده ایم. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته در نشست بین الافغانی نخست باید روی آتش بس توافق صورت گیرد. عبدالرحمن از قندار پیام فرستاده و نوشته در قندار عملات مسلحانه افزایش یافته، حکومت باید جلوه آن را بگیرد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی اطمان می خوانیم. اگر نظر دارین و پیام دارین، بر علاوه از این که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام می فرستین، به شماره 07084620 تماس بگیرین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شود و بعدا ما را در برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد، فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز شنبه در قطر اثر گرفته شود. این گفتگوها در 29 ماه جون آغاز شد تا پنجشنبه برای ششمین روز ادامه داشت. مقام‌های غزنی از کشته شدن 11 جنگجوی طالبان به شمول دو ولسوال نامنهاد آنها خبر می‌دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها گفته که این تلفات در نتیجه 3 حمله هوایی و درگیری‌ها در 24 ساعت گذشته در مربوطات مرکز و ولسوالی‌های اندر، قره‌باغ و مقر غزنی به طالبان وارد شده است. مقام ها می گویند طالبان دیشب 6 تن از نیروهای محافظت عامه را در ولسوالی غوریان هرات کشتند. به گفته آنها این نیروها از خط آهن هرات خواف محافظت می کردند. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن با درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی از شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلاش میکند که به کشورهای غرب بالکان در ارتباط با عضویت آنها به اتحادیه اروپا اطمینان دهد. با گفته او عضویت این کشورها اتحادیه اروپا را تقویت میبخشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د ازاده رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلمو په سلامونو سره د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بست خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو پر اساس په تیرو دریو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د طلاق او تفریق شمیرې مخ په ډېرېدو دي. د شمیرو پر اساس په 1909 کال کې د افغانستان په محاکمو کې د طلاق او تفریق 3422 قضیې ثبت شوې دي، حال دا چې په 1389 کال کې دا شمیر یوازې 2800 و. بر بنیاد معلومات نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان، شمار بیشتری از طلاق و تفریق ها در کشور بدون مراجعه به محاکم نیز صورت میگیرد که با توجه به آن آمار طلاق و تفریق در سالهای گذشته در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است. نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان مسائل متعددی را سبب افزایش آمار طلاق و تفریق در کشور می‌دانند که بر بنیاد این که در برنامه این هفته شکست سکوت هم روی همین دلایل با فاطمه زهرا مایار، کارمند مساعدات‌های حقوقی و وکیل مدافع صحبت می‌کنیم. خانم مایار، به برنامه خوش آمدید.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در قدم نخست سلام های خود را تقدیم مجری برنامه و همچنان شنونده های عزیز رادیو رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. امید است که همشان دارای صحت کامل باشند.
بسیار زیاد تشکر. اگر در ابتدا یک روشنی کوتاه روی موضوع طلاق و تفریق کنید بسیار کوتاه، بعدم باز میایم به موضوع برم.
خب درست است. قراری که شما میدونید که دین مقدس اسلام یک دین کامل، جامع و مانع هست، در هر بخش از زندگی ما برای ما هدایات بسیار مشخصی را بر ما بیان کرده است و همچنان یعنی بیان کرده است که یعنی یکی از او یعنی ساختار خانواده است.
درست.
که باید چیگونه یک خانواده ساخته شود و چیگونه و هدف اساسی از این خوشبختی دو نفر و تکثیر یا ادامه نسل است.
درست.
با خوشبختی من. ولی بعضی اوقات بعضی از حادثات تلخ و تباه کننده ای رخ میده که دیگه این ساختار جامعه خانوادگی را بر هم میزنه.
درست.
و این خانواده خانواده نمیمونه، بلکه اینها به جای اینی که درمان یکدیگر شون سبب زخم دادن به یکدیگر میشن. در اینجا دین مقدس اسلام یک چیز را به نام طلاق پیشنهاد میکنه. ولی قبل از او راههای وقایعی از او بر ما میگه، یعنی آنقدر کوشش میکنه که باید به طرف طلاق نریم.
درست.
مثلا در یکی از احادیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابغض الحلال الى الله الطلاق، بدترین حلال ها نزد خداوند چی هستن؟ طلاق هستن. و همچنان در سوره نساء هم روحای بقایوی رو میگن که قبل شما وقتی که ترس ازی داشتین که در بینتان انشقاق بیه، شما اینی روحا را چی کنین که مراحل هست که اول جدایی یعنی جدا کردن جایگاه خواب است از خانم و وقتی که بازم تعدیب نمیشه بدن به حکم که یک از طرف خانم و یکی از طرف مرد تعیین میشه تا اصلاح در میان از اینا بیاره.
درست.
ولی وقتی که ای از یعنی هیچ رای حل نمیمونه پس طلاق است. خود طلاق در لغت به معنای آزاد ساختن است.
درست.
و در اصطلاح هم عبارت از انحلال ازدواج صحیحه با الفاظ خاص در حال و یا آینده می باشه. کمی الفاظ باید مشخص باشن، یعنی این تعریف بعضی از قیود داره. مثلا الفاظ چی باشن؟ خاص که صریح و کنایه است. به شکل صریح شوهر به خانم خود میگه که تو برم طلاق هستی.
درست.
یعنی طالام قاف ایر استفاده میکنه و هم به شکل کنایوی میگه که ما تو را نمیخوایم یا تو برو خانه پدرت یا دیگه ما زندگی خود ادامه داده نمیتونیم. ولی در حال آینده مثلا در حال برش میگه که طلاق هستی و منجا مو فقط موضوع عدت میمانه و طلاق منجا واقع میشه.
درست. اگر بلو یک تو سر تفریق هم بیم.
خب تفریق هم چون یک یعنی تفاوت شانی است که طلاق فقط صاحب ازی کی هستن؟ مرد هستن.
درست.
که از طرف مرد باید امی کلمات یعنی مرد باید این نیت داشته باشه یا این فیصله را بکنه که من میخوام دیگه با این خانم نمیتونم زندگی کنم و این الفاظ استفاده میکنه و همون مراحل تعیین میشه. ولی تفریق هست در اینجا خانم هم مثلا نظر به بعضی از مسائلی که مشکلات میداشته باشه یا دیگه زندگی برش تلخ میباشه دیگه ادامه دادن نمیتونه.
درست.
در اینجا خانم هم میتونه که با مراجعه یا به حکم یا نظر به مو عرف است که میشه به مو جرگه، اگر عرفی باشه به مو جرگه مراجعه کنه و اگر به شکل مثلا ما که در کابل زندگی میکنیم و به محاکم مراجعه واسان است میتونه که به قضات به محکمه عریضی خود پیش کنه بگویه که من میخوایم که تفریق بگیرم است شوهر.
بسیار زیاد تشکر. در مورد وضعیت افغانستان اگر بیاییم، ما بیشتر آمار را که در مقدمه خواندم، ما شما در 3 سال پی هم شاهد ازی بودیم که آمار طلاق و تفریق در افغانستان بلند رفته. شما علت را در چی میبینین که در محاکم کار هم کردین و تجربی نزدیک از این قضایا را دارین؟ بیشتر علت ها چی بوده که خانم ها و آقایان از هم جدا میشن؟
خب آقای ارسلان، یعنی علت ها مختلف است.
درست.
یعنی علت های متنوعی در قبل ازی است که یک خانم یا شوهر میرن به محاکم مراجعه میکنن و چی میخوان تفریق میخوان، یعنی علت ها متفاوت است. میدونیم حتی نظر به منطقه تفاوت میکنه.
درست.
دیگر علت ها خوب به جایش بگذاریم. مثلا اگر به شکل عموم صحبت بکنیم، یعنی یکی از دلایل از او فقر میتونه باشه، به خاطر که زندگی در افغانستان یعنی در حال فراتر رفتن از زیستن سادگی است. یعنی وقتی که اقتصاد ضعیف میشه و خانم یعنی تقاضایش بیشتر می باشه، در اینجا دهنکجی ها و بعضی از مسائل به وجود میاد که اینها با هم چی بکنن، یعنی همون زندگی ساده شون به مشکلات مواجه شون
درست.
و بالاخره تحت فشار وقتی که آقا میان یا مو شوهرشون، یعنی یا خانم از هر دو جانب، یا که خانم میره چی میکنن، مراجعه میکنن به محاکم تفریق میخواه، یا هم شوهر طلاق میده و دیگه چیش بی سوادی هسته.
اگر سرزیم موضوع اولتون که اشاره کردیم که بیشتر به ناشی از فقر است، علت از این چی است؟ آیا ازدواجی که صورت گرفته در مرحله قبل از ازدواج به سطح زندگی دو خانواده توجه نشده، چگونه که اینا با هم نمیتونن یک زندگی مشترک تشکیل بدن که یا خانم و یا هم شوهر خواستار جدایی میشن؟
خب این علت ها دو علت میتونیم برش مشخص بکنیم، یکی که یا که اینا کفه نبودن، یعنی خانواده‌شون با هم متفاوت بوده، یا خانم مثلا از طرف بچه سطح زندگیشان پایین طبیعتاً که از طرف بچه مشکلات می داشته باشن، در اینجا هم این هم یک علت شده می تانه. و یکی هم مصارف بسیار گزافی که قبل از عروسی نظر به می عرف و عناناتی که ما داریم، این سبب از این می شه که قرضدار شوه و تا که قرضای خود خلاص می کنه و تقاضایی که خانم از زندگی نو خود می داشته باشه او رو برش چی کرده نمی تانه، یعنی مهیا کرده نمی تانه، این سبب از این می شه که اینا از هم جدا شوند، یعنی مصارف بسیار گزاف هم یکی از علتهای یعنی فقر بعد از ازدواج میشه.
درست. اگر به مرحله به موضوع بعدی بیایم، شما گفتین که علتش یک علتش موضوع مشکل سواد هم هست، مشکل سواد چگونه میشه باعث تفریق یا طلاق شود؟
خب یکی از طرفین آگاهی ندارن، سواد کافی ندارن، نمیفهمن که خانواده چگونه ساخته شود و یک خوشبختی به یک خانواده چگونه جلب شود، یعنی مکتب نرفتن، در مکتب برایشان آگاهی قبلی داده نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که ازدواج میکنن، یعنی در اوایل ازدواج اگر یک کم مشکلات ببینن خوبتر است نسبت به یک سهل تر باشه، چون اینا آماده میشن و بعدن چون اینا طفل تولد میکنن، یعنی یک خشتی از یک دیوار که جامعه است به نام جامعه است ایره میسازن. و دیگه علتش هم میتونه که عدم آگاهی مردم از انواع طلاق باشه، چون بعضی از مردم ما کمی در یک بیسوادی هم این شامل میشه، چون اینا از انواع طلاق خبر ندارن.
اگر این موضوع اولتون رو اشاره کنیم، چون ما میخوایم بپرسیم در این بخش که شما گفتین که عدم شناختم باعث از این میشه که در مرحله اول اینا شناخت نداشته باشن، در این مرحله در این عدم شناخت خانواده چه نقش دارن؟ چون بیشتر اوقات ما شما بیشتر اوقات که اکثریت موارد ما شما در افغانستان شاهد هستیم که دختر و پسر با هم شناخت کافی ندارن، وقتی اینا میرن ازدواج میکنن یک زندگی بهتر را تشکیل دادن نمیتونن، نقش خانواده ها دیگه فکر نمیکنن که بسیار زیاد از همین اشتباه خانواده.
بله صاحب، بله خانواده ها بسیار نقش مهم دارن، چون ما گفتم که اسلام یک در اوایل ما اشاره کردم که اسلام یک دین جامع و کامل است، در هر بخش از زندگی ما یک راهکار بسیار مشخصی به ما نشان میده. متاسفانه که در افغانستان یعنی با عرف ما زیادتر توجه میشه، قبل از اینکه یعنی یک ازدواج صورت بگیره البته موچوکات که دین اسلام بر ما چی کرده، یعنی رد ترسیم کرده، مطابق از او اگر مثلا دو خانواده که خواستگاری میرن قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره، اگر دختر و پسر یک بار قبل از ازدواج با هم ببینن، مفکوره خود با هم شریک بسازن و همچنان همو ذهنیت های یا پلان هایی که با آینده دارن یا گول سیتینگ هایی که به آینده دارن اینا رو با هم شریک بسازن و تفاهم نظر صورت بگیره، این سبب از این میشه که اینا در آینده با یعنی تحمل پذیری هم بح. یکی از راه‌های یعنی چی میگن که زمین وقتی که قلبه نشه تخم برای زو پاشیدن هیچ معنی نداره، یعنی یک راهی بسیار خوب بعدی که به خاطر تحمل پذیری هست ایره مساعد میشه.
خب تشکر، ما شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونن شنونده ها با استفاده از شماره با ما تماس بگیرن، سوال های شنونده ها را میگیریم بعدن برمیگردیم به شما. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55، شماره پختو هم و امتاز کولشی لدیش میروز خب استفاده زموگ سراری کونی سی او در اخبرانی لملمانی سخ خبالی پختنی مطرح کنی زموگ در اخبرانی دنن موضوع ده پاوان سن کې د تفریق او طلاق د شمیرو د کچې البته لوړیدل د 2019 کال کې 3422 شپې حساب شوی دی د افغانستان سترې محکمې ته په نس د شمیره د 0990 40 15 40، بل شمیره د 0920 25 50. قری صاحب پښتون له جوزجان ولایت څخه په اړیکه کې دی. قری صاحب خبرونه ته بخیر.
بله مصریم، سلام و نتاست و اندیکم. دادی راجو تو کار کوم کاوریدون کو تاسو مېلمنه ته سلامونه.
وعلیکم السلام که سب خیر اغلی.
او دې سم موضوع متکلې ده خو د شرعي نگاه څخه خبره دا څه ده چې دا طلاق او تفریق ولي واقعي کیږي؟ دا اسلام دا په موږ سره خرافات او واجبات حاکم دي، خصوصا د سنتي ټولنې په نامه عنعنوي او دودیزي جرګې حاکمې دي. ښځه په بده کې ورکړي بیا چې هغه خپل په عقل پوه شي بیا طلاق ځینې اخلي، یا په اجباري ودو سره یا په کم سن باندې ښځه ودیږي، هغه په شومو بد نه پوهېږي، هغه خپل د نکاح په خوند نه ده خبره، هغه خپل په مېړه نه ده خبره، بیا چې هغه په شومو بد پوه شي باندې تریخ شي بیا نو طلاق واقع کېږي. او بله خبره دا ده، غذاب مصرفونه چې مصارف چې زموږ په داسولنه کې کېږي، درون ونوان په شکل خرڅول
هر سپت اس نه نړۍ مننه ډیره مننه ژوند دیوسی. بله بل اوریدونکی لری؟ بله سلام علیکم. بله سلام، صدای ما رو دارین؟ بله صدای ما رو میشنوین؟ بله متاسفانه شنونده صدایشون نداریم. بله تماس دیگر رو میشنویم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای ما رو دارین میشنوین؟
الو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیری؟
بله مننه که در رادیو غږ ټیټ کړئ او زموږ غږ له ټلیفون څخه واورئ. مهرباني ځکه غږ هم بې خراب راځي، مهرباني وکړئ. بله مهرباني.
ول تاسو ته سلامونه تاسو مهرباني ته زما د پاکستان د رفیع الله خان خبرې کوم.
رفیع الله ورور بخیر راغلی، مهرباني.
ژوند دې ښه شو. پوښتنه مو دا وه چې دوی مثلا دغه زموږ خور یا د نور مشالې پورې ده دی ښځه په ماج پر ګروپ کې د نکاح په حساب کې یا د کورنۍ ژوند په حساب کې چې ولې مشکل ایجادېږي داسې دی دی د قضاوت یو طرفه کېږي. اول خو د پیغمبر اسلام خدیجې وایي، الله تعالی هم وایي، پیغمبر اسلام هم ویلي دي چې د مېړه طرف نه نکاح چې دی دغه بېخي چې کوم وخت مېړه وګوري چې نکاح ته مطالبه وکړي. د ښځو نه ډېر په کامو شرایطو کې هغه په هغه وخت چې کله د ښځې خپل خواهشات چې هغه بېدبي موپیسی نه شي لی ډېر دوه مورده لري، په هغه وخت کې بیا که مېړه تکلیف لري، معیوب وي، معتاد وي، نور مشکل ولري، نو هغه ښځه مراجعه کړی شي. دا چې کې په یو پخلي مونږ سره خفه وي، یا مثلا یوه مسله د ماشومانو په مابین کې شي، ښځه او یا ورته وایي چې زه بازار ته ازاده وځم ګرځم د مډي وی چې هغه چې ما سره چې ځنې کا طلاق در کوم دا رقم ته خو اسلام به خې د دې چې کوم یې دا رقم ته نه دی. او په کور راځي چې دوی دوه طرفه کزه وته هم خزو تم تصفیه وشي هم نارینا وته وشي، نو دا مشکل ګډر ولې درواز پر زکه تاسو چې دا ارقام زیاتېږي چې خزو دې کورنۍ خطر نه خزو دې میړه په مابین کې یو سایډ د ژوند مرګلې وي، یو سایډ د لاس کولا پنځه کولا درې کولا
څلور کولا. تاسو نن په پښتم په سیمه کې مو واقعیت کی څونه عدالت ته لاسرسی شته؟ ځکه زموږ خبرونه د عدالت په اړه ده چې د کورنۍ په منځ کې البته ده، څونه عدالت موجود دی، څونه عدالت کیږي له میرمنو سره په دې برخه کې؟ ځکه تر ډیره مونږ که قضیه هم لرو، تاسو ښارونو ته اشاره وکړه، خو زه برعکس غواړم د کلیو تم اشاره وکړم چې په کلیو کې تر ډیره له ښځو سره عدالت نه کیږي. او دا ځکه یو طرفه قضاوت کیږي، لکه تاسو چې زموږ په اړه وویل چې تاسو په خبرونه کې یک طرفه قضاوت کیږي، بیا برعکس مونږ په ولایتو کې هم داسې پیښې لرو. څونه واقعیت عدالت کیږي په کورنیو کې، په اطراف کې، په لری پرتو سیمو کې، له ښځو سره؟ البته